درس تاریخ استاد طائب، چهارم بهمن ماه 96.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم مقطع انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس مقطع بسیار حساسی است. اون چه که در این مقطع خیلی مهم هست این که ما کشف کنیم که این جریان یهود در این مقطع از اثرگذاریش چجوری بوده، ارتباط جریان بنی عباس با اونها چگونه بوده و ائمه سلام الله علیهم اجمعین در اون زمان چه کشیده و چقدر سخت بوده مدیریت جامعه که از دست نره. ببینید یک چیزی رو که باز مورد تأکید قرار میدیم، این که بعد از حادثه عاشورا گرایش به اهل بیت فراوانی پیدا کرد، گرایش مردم به عنوان اهل بیت و همین باعث شد که اگر جریانی به عنوان ضد اهل بیت مطرح باشه باهاش بجنگن. حادثه عاشورا بنی امیه رو تابلوی مخالفت با اهل بیت قرار داد دیگه. بنابراین بنی امیه یه تابلوی هست که هر کسی از عنوان اهل بیت استفاده کنه و بتونه استفاده کنه و با اینا نبرد کنه دورش نیرو جمع میشه، چون عنوان اهل بیت در بین مردم رواج پیدا کرده، مردم مسلمانن دیگه، باید اهل بیت رو یاری کنن، بنابراین دنبال شاخص میگردن. همین زمینه میشه برای پیدایش، یا بفرمایید همین زمینه میشه برای اینکه دشمن بتواند حرکت‌های فرعی ایجاد کنه و در دل این حرکت‌های فرعی اون چیزی که خودش میخواد رو به کرسی بنشونه. این مانع اهل بیت. بدونید حرکت‌های فرعی هر چی ایجاد بشه نتیجهش سردرگمیه نسبت به امام الحق میشه. ائمه متعدد دروغین باعث سردرگمی مردم نسبت به رسیدن به اون امام حق میشه. یعنی بنابراین شگرد یهود که اینا استادن در چی؟ در ایجاد حرکت های مشابه متعدد، نوستای این قضیه. بنابراین حرکت اینها میتواند در دوران بنی امیه وقتی اون عارضه رو میبینه میتواند بیاد کار کنه، هی حرکت های فرعی ایجاد کنه، حرکت اصلی که اسلام نابه تو این حرکت ها گم بشه، یه دونه رو چون مال خودشه اینو به قدرت برسونه. بدلسازی واقعی برای خودش، اما ببینید بدلسازی اگر شما اصلت هم یعنی یه بدل داشته باشی یه اصل در چه موفق میشی، اما اگر یه دونه اصل داشتی در اونور و یه اصل اینور برای این اصل خودت ده تا بدل داشتی دیگه نمیتونی این اصل خودتو به راحتی بپرسونی بشونی. یعنی اگر ده تا بدله اما خط پشت اینا یه نفره، ده تا بدله زالان ده تا هست اما اون خط پشت یه دونه است، نتیجتا این جامعه با 11 تا امام روبرو میشه، توی این 11 تا یه دونه امام الحقه، حالا اون 10 تا همه یه دونه اما 10 تا دیده میشن. بنابراین سردرگمی مردم رو از امام حق دور میکنه، اونی که تو اون بدل ها اصله به قدرت برسه. اینو بدونید. بله؟ نه نه نه، تغییر اصل که از اول شده، اینو از اول کار قرار بوده اصل در محور علی ابن ابی طالب علیه السلام به چرخه رفته اون وقت، حالا اصل شده پنهان تا رسیده به عاشورا که اصل رو جلو چشم مسلمان ها تیکه تیکش کرد. ولی این انفجار باعث شد که جامعه برگرده به سمت اصل اهل بیت. حالا شما اگر در این رجوع بدل سازی کردی، ده تا بدل درست شد، یعنی این گروه گفتن اهل بیتینه، این گروه گفتن اهل بیتینه، این گروه گفتن اهل بیتینه، در بین اینها امام اصل چی میشه؟ گم میشه. حالا اگر اونی که این بدلها رو به میدان آورده او یه فکر باشه، نتیجتا بین بدلهای او اون اصلیه به قدرت میرسه و اصل شما میمونه رو زمین. وقتی در دوران بنی امیه میای، هر چه به اواخر دوران اینا نزدیک میشی میبینی حرکت ها رخ میده. خدا رحمت کنه زید عموی امام صادق رو، زید خودش اصلا هیچ ارتباطی با یهود نداره، با اخلاص، اما حرکت زید وقتی شروع میشه، ها زید که نمیتونست علنی بیاد بگه که امام صادق، اون که علنی اون عنوان اهل بیت رو با خودش میکشی، پس یه عده ای اهل بیت رو امامشو کی دیدن؟ زید دید. بله
جریان عددی اون موقع عددی مباهنه رو مباهنه یه شاخص چند بود روز نکردن
اصلا کسی منکره چیزی نبود که شما بیاد مباهله کنید.
نه
همه دارن با دستگاه بنی امیه میجن.
نه جریان مباهله رو
هر مباهله رو عرض میکنم، کی مباهله کنه؟
نه مباهله کش انجام شد میگن چی کسانی میجن
کجا؟
اهل بیت
این افضل نه مباله اوله میفرمایی؟ اهل بیت داره میگه آقا شون در اون روز اهل بیت اونا بودن، حالا اهل بیت زید. مگه در زمان زید از اعضای مباهله کسی هست؟ کسی نیست، همه رفتن. عزیز من هنوز به بنی عباس اصلا نرسیده، الان مردم دنبال عنوان اهل بیت هست. زید اهل بیت هست یعنی زید فرزند امام سجاده دیگه، خب میشه اهل بیت. شما اهل بیت خاص، اهل بیت خاص اهل بیت هست. این گم میشه تو این بدل ها. بله دیگه مالو زیده، یه عده میرن دنباله زید، شهید میشه فرزندش یحیی قیام میکنه، یه عده میرن سراغ اون. بعد در کنار این حرکت ایجاد میشه یهو بنی عباس هم ظهور پیدا میکنه. اوی مردم حرکت زید رو ببینن، حرکت یحیی رو ببینن، حرکت های اینجا حالا الان شده دو تا و سه. یه مسئله این که امروز بخوام گذرا بگم و عبور کنم، برید تحقیق کنید. اگه یادتون باشه ما در یکی از مطالبی که راجعه به اطلاعات در رابطه با به قدرت رسیدن بنی عباس گفتیم کف جامعه ریخته بودن، کی اطلاعات میداد؟ جز اون روایات یه روایاتی براتون خوندم، روایت طبیع بود. بله خب اینو یه بار دیگه بخونم. نظر عبدالملک الى محمد ابن علی و هو غلام من اجمل اهل زمانه. خب فقال هذا والله یفتن المرأه الشریفه. این خیلی زیباست، باعث میشه که زن با شرافت هم خلاصه گول بخوره. حالا این کیه؟ محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس دیگه. فقال له خالد ابن یزید ابن معاویه. خالد اما والله ان ولده صاحب هذا الامر. بچه این محمد صاحب این امره، او به قدرت نیست. فقال عبدالملک کلا محاله. فقال خالد هو کذالک، اینی که بهت میگم همینه. این طبیعا، حالا این طبیعی کیه؟ من نرفتم یه تحقیق کنم. اخبرنی ان کعب، از کعب احبار اونو معلومه دیگه اومرد، ان هذا الامر يسير الى بني العباس، این میره دست بنی عباس. و انه لا يلي رجل من آل ابي طالب الا ان يخرج على وال فيقتل. هر کی هم از آل علی علیه بنی عباس قیام کنه کشته میشه. و انها لا تزام لولد العباس الا ان ينزل المسيح. حکومت در دست آل عباس میمونه تا عیسی مسیح ظهور. خب عیسی مسیح کیه؟ عیسی مسیح مهدی موعود یهودی هاست. حالا این چرا اومده این کف جامعه؟ عیسی مسیح مهدی موعود کیه؟ مسیحی هاست. خب این چقدر کف جامعه بوده؟ اصلا چرا مطرح بوده؟ دقت کنید این قضیه رو ابن ابوالحدید نقل میکنه، برای خودم هم خیلی جالب. مروان الحمار آخرین عملیاتش توی منطقه زاب بود، رودخونه زاب بالا دست عراق. حمیر ابن قحطبه هم یا قحطبه ابن شبیب هم نیرو فرستاده بود با ابو سلمه خلاد و بالاخره در منطقه زاب دو تا نیرو بزرگ، این ابوالعباس صفاح اموش گفت هر کی بره مروانو شکست بده جانشین من تو حکومت خواهد بود. اموش گفت من میرم، نیرو جمع کرد و رفت و خلاصه اونجا دو صف رو در روی هم قرار گرفتن. یه نبرد ابتدایی رسید به اون نبرد نهایی. مروان الحمار نیروهاشو سازماندهی کرد و اینا به فرمانده خودش فرمانده میمنه که اون کی بود؟ اون نوه عمر ابن عبدالعزیز بود. به اون گفت ببین فلانی اگه اینا تا قبل از ظهر امروز حمله نکردن ما پرچم و دست عیسی مسیح خواهیم تا یوم ظهور حکومت دست ما. اگر قبل از ظهر حمله کردن انا لله و انا الیه راجعون. مروان الحمار چرا از این مسئله حرف زد؟ چرا میگه اگه اینا تا قبل از ظهر حمله نکردن این پرچم رو ما به دست عیسی مسیح، اگه تا بعد از ظهر قبل از ظهر حمله کردن ما دیگه نابود خواهیم شد. خب مطلبی رو بگم، همین دیگه بستر همینه که بنی امیه حضرت مهدی را منحرف کردن به عیسی مسیح. شما الان اگر بری به روایات اهل سنت یه چیزی بینشون پیدا میکنی به مسیح دجال. مسئله مهدویت مدبی بود که پیامبر اکرم تأکید اکید روش داشتن، اونقدر این روایات صریح بود از پیامبر که بعد از سقوط بنی امیه در زمان بنی عباس این روایت اومد رو مهدی و من اهل البیت یملع الله به الارزقستن و عدلا کمام الظلم و جورا، اینو صحاح نقل کردن، بخاری مسلم همه نقل کردن. در زمان بنی امیه یکی از کارهایی که باید انجام میشد این بود که مسئله امامت تا مهدویت از بین بره دیگه. بنابراین این تفکر مهدویت رو اومدن برگردوندن به کی؟ به ظهور عیسی مسیح که او میاد عالم رو. خب حالا جریان اسلام تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا یوم از ظهور. کی پرچم رو دست عیسی مسیح میده در اسلام؟ اومده بودن اینو کف جامعه را انداخته بودن که بنی امیه. حالا دقت کنید، پس یه مسئله‌ای در جامعه هست و اون انتظاره. انتظار کی؟ انتظار منجی. منجی کیه؟ عیسی مسیح. آیون بنی امیه جا انداختن که ما پرچم و دست او میدیم. حالا شما حساب کنید که بنی عباس اگر بخوان جریان بدل باشن چیکار باید بیان بکنن؟ بیان بگن او بین ما. وقت در اینجا متوجه میشید که اینا چگونه از آل امام حسن بچه او محمد نفس زکیه چجوری استفاده کردن. یعنی در برابر اونا آمدن چی درست کردن؟ مهدی موعود درست کردن، گفتن کار ماست. اینجا دقیقا اون امامی که اصله دقیقا فدا میشه. یعنی اون جریان میگه ما میدیم پرچم و دست عیسی مسیح، این جریان میاد میگه اصلا مهدی در بین ما کی؟ اینا. و شما در روایات که ببینید میگه که تتمه زدن دیگه، مهدی و من نا اهل البیت یملع الله به الارزقستن و عدلا کمام الظلم و جورا اسمه و اسمی. خب اسم و ابیه اسم و ابی، اسم پدرش هم اسمه. خب حالا اون محمد نفس زکیه اسمش چی بود؟ محمد. اسم پدرش چی بود؟ عبدالله. محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. خب از اهل بیت که هست، من نو اهل البیت، اسمه اسمی، اینم درسته. اسم و ابیه اسم و ابی، این دیگه ببینید این اومد اینو درست کرد. وقت ببینید در اینجا، خب حالا این جریان میاد هی متعدد میشه، هی زیاد میشه. حالا ما قضاوتمون، یعنی اینا رو دارم عرض میکنم که بدونید این همین این روزا داره اتفاق میفته. تشتت در جامعه، تشتت در امام حق، این کار اوناست. یعنی اینو اون زمان به کار بردن، کاملا هم موفق شدن. امروز همین رو دارن. این که من روی این قضیه ای تاکید میکنم به خاطر اینکه ببینید جریان یهود در تاریخ چجوری کار کرد و امروز همون اقدام داره میکنه. اون تا یه مسئله ای را امروز من عرض بکنم. من فکر کردم که خب دقیقا اون روز جامعه به دنبال منجی بود و اون گروه میگو آقا ما منجی عیسی مسیح، این گروه. اما واقع قضیهش اینست که هیچ کدوم شمشیرشون، حالا همینایی که بازی خورده بودن، هیچ کدومشون شمشیرشون علیه اون دشمن اصلیه نبود. اون دشمن اصلیه کی بود؟ اون یهود. لتجدن نشدان. شما ببینید که بنی امیه شمشیرشون، حالا اونا که، اما بالاخره اینایی که دور بنی امیه جمع شده بودن، اینا که کفار نبودن، که مسلمان بودن. به بازی بنی امیه شمشیر اینا آمده و سمت اهل بیت می‌جنگید. حالا بنی عباس آمدن، زید آمده، حالا این زید شمشیرش میره سمت کی؟ میره سمت بنی امیه. بله. خب حالا بنی امیه اطرافش کیا هستن؟ همین مسلمونا. ببینید نبرد یه نبرد داخلیه. او جریان است، شمشیر نمیره سراغش. امروز بدونید، امروز شمشیر رفته سراغ اون اصلیه. خدا رحمت کنه حضرت امام فهمون چی؟ فهمون اسرائیل باید از بین اون نقطه را تشخیص داد، که اونی که میخواد محقق ظهور باشه باید شمشیرش علیه این باشه. خب امروز دقت کنید ببینید تمام تلاش اینه که این شمشیره از اون نقطه اصلی برگرده. از جا برگرد شما امروز ببینید درون جامعه و یعنی اصلا آدم نگاه میکنه ببینه که بعضی از خودمون هم توجه نداریم، که تمام توجه ها رو بیارن به مشکلات داخلی، اقتصاد نداری مردم و اینا. خیلی خوب بعد بیان بگن چی؟ بعد بیان بگن آقا بالاخره مردم یه حدی از تحمل دارن دیگه، تحمل داره از دست میره. خب چیکار کنیم؟ بیاین اون کسانی که اینو برای ما ایجاد کردن حلش کنیم. کی ایجاد کرده؟ خب آمریکا و اروپا ایجاد کردن دیگه. باشه بخوایم حل بشه باید چیکار کنیم؟ باید بیان بریم یه مقدار خواسته اینا رو برآورده بکنیم. وقتی میری سراغ خواسته اونا میگه خواسته تو چیه؟ ما میگه اسرائیل ولش کن. اون شمشیر نقطه اصلیشو پیدا کرد. اون وقت این در صورت موفق میشه که اینجا تشتت بشه، یعنی دچار این ریزشه هماهنگی بشه، یعنی بگه آره اینجور. این تجربه ایست که اون موقع داشته. حالا اینو عرض کردم، اینو به اصطلاح دوستان این اصلا یه مطالعهی بره بروشه بشه که این جریان پرچم دست عیسی مسیح باید درسه. این فقط تو این دو فقره من یهو توجه رو جلب کرد، خودم تا به حال اصلا این توجه نکرده بودم. این که مروان الحمار تو نبرد به این میگه اگه تا قبل از ظهر حمله نکنن ما تا عیسی مسیح هستیم، اگر این چی بوده؟ چه تفکری اون موقع رایج بوده؟ چرا اصلا مسئله عیسی مسیح مطرحه؟ چرا او در دربار عبدالملک میگه بابا طبیب به من گفت اینا پرچم میدن دست اون را، در که اینا اصلا دروغ بوده؟ اصلا یکی از علائم ظهور دعوای بنی عیسه که اینو تفسیرش کردن به بنی عباس، بنی عباس بین خودشون دعوا میشه. این چرا اینو تحقیق کنن دوستان؟ خب حالا رنجی که اهل بیت از اینها میبردن، یه روایتی رو من اون روزم نشد که خیلی بخونم، بفکرن که باید تیکه تیکه بخونم، که البته این روایت رو قبلا براتون گفتم، این روایت سندش ضعیف. بذارید حالا قبل که اینو بخونم، مهدی عباسی یه وزیر داره به نام یعقوب ابن داوود ابن توهمان یا تهمان. اون داوود و داداشاش اینا همکارای نصر ابن سیار بودن. نصر ابن سیار نیروی هشام ابن عبدالملک بود و اونها که عرض کنم خدمت شما که با در خراسان با این حرکت بنی عباس در افتاده بود. نصر ابن سیار بود تا حرکت بنی عباس میخواست به قدرت برسه که این کشته شد. خب این داوود ابن توهمان این کاتب نصر ابن سیار بود، کاتب به معنی است که دیواندارش، سپاهیار رو مینوشت و داداشاش. خب حالا نصر ابن سیار با کی میجنگه؟ با زیدی ها. هشام ابن عبدالملک دیگه زید رو سرکوب کردن، حالا زید سرکوب شده، حالا یحیی ابن زید تو منطقه خراسان قیام کرده، نصر ابن سیار مأمور سرکوبی اونه. این داوود ابن توهمان این دفتردار این آقاست، یعنی صاحب سرشه دیگه. این گرایش به زید داشت، گرایش به زید داشت، اخبار و اطلاعات آقای نصر ابن سیار رو برای اون میفرستاد. یعنی وقت نواز کنه منطقه حمله کنه زود بینش که اون منطقه میخوام باید حمله کنه موجه در میرم. نصر هم اینو نمیدونست تا چه؟ تا موقعی که دیگه ابو مسلم خراسانی آمد و زد و در به داغون کرد بنی عباسو، این آقای داوود ابن توهمان رفت به ابو مسلم گفت آقای ابو مسلم اینها این پرونده من. چون ابو مسلم یکی از شعارهاش انتقام خونه اهل بیت بود دیگه، بله؟ یکی از اهل بیتی که اون مطرح میکرد زید و یحیی بن زید بود. آقام انتقام خونه یحیی رو بگیرن. یحیی تو منطقه خراسان و این مناطق همه کشته شده بود دیگه. آقا میخوام انتقام خونش رو بگیرم. چه بچه؟ خب مردم امرایی میکردن. این رفت با آقا تو مگه برای این نبوده؟ آره ببین این پرونده منه. قباری کلا نمیکشمه. اما اموالش رو مصادره کرد. و نمیکشم. آن بنده خدا اومد و رفتن. خب این حکومتی بهش نرسید. رفتن اینها جذب حرکت بنی الحسن شدن، رفتن با عبدالله ابن بچه های عبدالله یعنی ابراهیم و محمد، داوود از دنیا رفت، یعقوب پسرش و برادراش، اینا رفتن در کنار محمد و ابراهیم وایستادن با اونا همکاری کردن. خب با اونا همکاری کردن تا که تا موقعی که منصور دوانقی توانست جریان عبدالله ابراهیم و محمد رو سرکوب کنه، منصور دوانقی اینا رو هم گرفت، این یعقوب ابن داوود رو گرفت و داداشاش، همه رو انداخت تو زندان. تو زندان اینا با یه نفری آشنا شدن به نام اسحاق ابن فضل هاشمی. او اسحاق ابن فضل هاشمی، اونا اهل بیتی هم اونجا آشنا شدن. این تا منصور مرد، مهدی عباسی این آقای یعقوب ابن داوود رو از زندان در آورد. عللش رو بعدم میگم. در اون این شد وزیر مهدی، شد وزیر مهدی، همه کارا در این آقا اومد. اون فضل اسحاق ابن فضل اون رو آورد و اطرافیا. یهو جریان پیرامونی منصور دیدم که کل حکومت رو زیدی ها دارم میگیرم. این چیزی که تاریخ داره نقل میکنه. هی به مهدی عباسی میگفتن، اونم گوش نمیکرد، تا اینکه یک باره اینو آزمایشش کرد. این علت دوام به مهدی میگفت شراب نخور. علت دوام به مهدی میگفت بابا موسیقی گوش نکن، آخه تو میری پنج وعده برای ملت نماز میخونی، بعد میای نگاه میکنی شراب خوری فلان و فلان تماشا میکنی، بعد خودت هم به قول امروزی آدمت میزنی تو خمره، این کار درست نی. اون هم میگفت نه همینه که ما باید اینجوری باشه. تا اینکه گزارش ها برای این اومد که بابا این میخواد این اسحاق ابن فضل رو به قدرت برسونه، یه آزمایش کرد آخر سر. یه دفعه اینو دعوت کرد توی یه جلسه، میگه من رفتم تو اون جلسه دیدم یه فرش پهنه و اطراف خلاصه اوصافی میگه و یک کنیزی به غایت خلاصه زیبا و این خیلی خیلی اینجوری حالا اون وضع بود. بعد این آقای مهدی عباسی به من گفت فلانی بله میخوام این کنیزه رو با همه این اموال بدم به تو. باشه بخشیدم مال تو. باشه اما یه شرط. نه شرط نداره، یه خواسته ازم. چیه؟ فلانی از علوی ها موی دماغ ماشه هم بکشی. چاک نه قسم بخور که میکشی و قسم نه بگو به سر مهدی قسم. گفت به سر مهدی قسم. گفت نه دستو بذار سر من، بگو به سر مهدی عباسی قسم که فلانی رو میکشم. گفت به سر مهدی قسم. جاریه رو برداره و میداره این جاریه رو میبره. خب این جاریه در همین بساط میگه اون احضار، اون احضار میکنه، یه نگاه میکنه میبینه اوه این علوی از اون خوب هاست. میگه که مهدی گفته بکشمت. میگه خیلی خوب ابن نداره بکشم و در آخره باید جواب خون منو بدی. گفته نه بابا نه میکشم، آدم خوبی هستی. خب از کدوم مسیر میتونی فرار کنی؟ یه مسیر فلان. کی میتونه کمکت کنه؟ فلانی و فلانی. میگه فلانی فلانی و باشه همه قراره این ساعت میری من برای اونا پیام میدم اونجا بیان تحویل بگیرن، اونجا میری همه اینا رو میگه. سر علا برکت الله برو. این کنیزه همه رو گوش میکنه، از اون من همه رو یاد داشت. فردا کنیز غلام این آقا رو میخواد، میگه این نامه رو ببر بده به مهدی عباس. این رو میگه مهدی هم نیرو میذاره سر راه ها، همون رو میگیره، همون دو نفر رو میاره توی کاخش پنهان میکنه، آقا رو احضار میکنه. جناب یعقوب ابن داوود تشریف بیارید. آورد و که این علوی رو چیکارش کردی؟ یه چی؟ کشتم. میگه به سر مهدی قسم بخور کشتش. میگه به سر مهدی قسم بکنم کشتم. همه اون قسم رو ازش میگیره. بعد یهو صدا میکنه که غلام بیار اونها رو. آقا اینو یه همه رو میاره. دل خافه. خود دیگه زبانش برم میاد دیگه. میگه باید بکشم آدم رو نمیکشم. بدتر از کشتم. اینا زندان هایی داشتن، چاه بود 20 متر طبقه زده بودن، فقط یه سوراخ تو بازی خود هوا بود، زندانی تنها میذاشتن. گفت اینو بندازینش توی بئر مطبق، دیگه جلو منم اسمشو نبری، چون مثلا یارو میافتاد اونجا یک سال دو سال سه سال، یا یه نفر میگفت فلانی حالا اینا میگه لجش خوابیده بوده فلان، میگه خب چی شده فلان، بیارش ببینم. حالا یارو میاد گفت هیچ کی دیگه جلو من اسمشو نمیبره، میندازنشون تو. 15 سال اون تو، 15 سال اون تو چشما کور میشه، موها عین حیوانات، اصلا قیچی بهش ندارم که اصلاح کنه که ای زنده بیم. تا مهدی میمیره، مهدی میمیره، هارون میاد هنوز اونجا بوده. به چه دلیلی یهو یه نفر جلو هارون اسم اینو میبره؟ دیگه بیارین میارن میره. اوهو این موها ماجرا چیه؟ میگه ماجرا اینجوریه، میگه میدونم، میخوام ببخشمت، چی بهت بدم؟ میگه من که دیگه چیزی تو این دنیا نمیتونم استفاده کنم، فقط منو بفرست مکه. میفرستش مکه، در دنیا میه. خب این کیه؟ این معروف به زیدیه. وقتی که تو رجال میریست راجع به این اسم راجعه میکنی، این مرحوم صدوق گفته این کسیه که نسبت به امام هفتم سعایت کرده، یعنی نسبت به امام هفتم پیش مهدی عباسی سعایت کرده و این باعث ارج و قرب شده. خب هرچی تاریخو میگردی میبینی یه مورد که این سعایت کرده باشه نیست. از اون طرف باز خود صدوق میگه فلانی گفت که من در جلسه با یعقوب ابن داوود یعقوب ابن داوود بودم، او به من گفت من قائل به امامت، من موسی بن جعفر رو قبول دارم، یعقوب رو به امامه. پس میشه چی؟ اگر یعقوب رو به امامه این میشه کی؟ میشه شیعه. تو دربار چی کار میکرده؟ ها اینجا یه خودی که بری جلو میبینی که حضرات در درون حرکت زیدیه آدم داشته. جالبه این رو وقتی که بیرونش میکنن از دربار مهدی عباسی، جاش آل یقطین میان. آل یقطین کیا هستن؟ آل یقطین کسانی هستن که منتها اونا زیرک بودن به اون رفتن، یه بند خدا لورن، چون علی ابن یقطین هم این همین. این تشتت خیلی اهل بیت به زحمت اینا، خیلی تو این تشتت توانستند دوباره اسلام نابو نگه دارن. از چرا؟ یکی از راه همین نفوذ دادن افراد. این چقدر مهدی عباسی رو کنترل کرد. و وقتی شما تاریخ رو میبینی، میبینی زمان مهدی عباسی یه خورده نفسکش برای اهل بیت درست شد. دوباره وقتی که میره میاد هارون، دوباره اوضاع خراب میشه. انشالله جلسه بعد الله انشالله.
این روایتی از این کمان ملعت ظلمن و جور را، این ظلم و جور منظور چیه؟ واقعا زمین پر از ظلم و جور میشه یا مثلا مبالغه کرده
شده دیگه؟ کمان، نه این که بعد ما بالاترین ظلم و جور روی کره زمین چیه؟ بالاترین ظلم نیست. نه نه نه، بالاترین ظلم نیست.